وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو قرار گرفت.
رئیس سازمان برنامه بودجه هم در حاشیه جلسه ایالت دولت گفت افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده 15% خواهد بود. آقای نوبخت افزود:
ما با توجه به نرخ تورم ما حدود 15% حقوق کارکنان دولت رو به طور متوسط پیشنهاد افزایش دادیم. این البته باید در دولت و بعداً در مجلس تایید بشه.
رئیس دفتر رئیس جمهور نیز در پایان نشست هیئت دولت بر دستور مجدد رئیس جمهور به دستگاه اجرایی درباره برنامه رونق تولید و رئیس کل بانک مرکزی هم با حضور در بین خبرنگاران گفت تا پایان آذر بانک‌ها و مؤسسات مالی وابسته به نهادهای نظامی در بانک سپه ادغام می‌شوند. به گفته همتی اصلاح نظام بانکی در حال انجام است اما زمان می‌برد.
مشکلاتی که الان سیستم بانکی ما داره از نظر ناترازی مالی بانک‌ها، دارایی‌هاشون، بحث معوقات، بحث اموالشون، بحث مطالباتشون از دولت، از مردم، اینا همشون مسائل مهمیه که اینا به تدریج انشالله حل میشه.
وزیر اقتصاد نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره ضرورت اصلاح فرآیند واگذاری‌ها در سازمان خصوصی سازی گفت:
ما انشالله بخشی از شرکت‌ها رو از طریق ETF واگذار می‌کنیم، یعنی واحدهای صندوق‌های معامله پذیر تشکیل میشه و در اون یونیت به یونیت میشه، واید به واید میشه و همه توده مردم میتونن چیکار بکنن؟ اونو بخرن.
آقای دشپسند از استفاده سیستم های جدید برای جلوگیری از فرار مالیاتی هم خبر داد و افزود:
دو قانون ارزش افزوده که الان در مجلس هست، ما امیدواریم قبل از تصویب قانون بودجه سال 99 این قانون تصویب بشه تا 1/1/99 اجرایی بشه. یکی از ابزارهای مهمی که در اختیار ما قرار میگیره برای مبارزه با فرار مالیات.
آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به تولید انبوه لوازم خانگی ایرانی اشاره کرد و در خصوص اقدام نوجوانمردانه شرکت‌های سامسونگ و ال‌جی در زمان تحریم‌ها گفت:
خوشبختانه در برخی از اقلام روند تولید لوازم خانگی رشد مثبت خوبی داشته، در برخی از اقلام مثلا یخچال و فریزر و اینا در برخی مثل تلویزیون کاهشی بوده. به زودی همین سامسونگی که ناجوان مردانه خلاف قراردادهای تجاری دنیا با تهدید کشوری گذاشتن رفتن، ماهای آینده تلویزیونش که داخلی شده به نام ایرانیش به بازار خواهد اومد.
وزیر راه و شهرسازی نیز در حیات پاستور با تاکید بر اینکه مردم از واسطه ها بلیت هواپیما برای سفر به کربلا خریداری نکنند، درباره گرانی بلیت هواپیما و کمبود بلیت اتوبوس و قطار به کربلا افزود:
من از مردم عزیز خواهش میکنم بلیت رو حتما از مراکزی که به ایرلاین وابسته نیست خریداری نکنم. قیمت بلیت مصوب 2,200,000 و 2,800,000 که اعلام شده بستگی به مسافت داره، این رو ملاک قرار بدن. الان به حمدالله عرضه بلیت فراوانه در بعضی از شهرها، الان پروازهای ما هنوز جا داره.
رئیس قوه قضاییه از سازمان بازرسی کل کشور خواست با نظارت به موقع از بروز فساد جلوگیری کند. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در مراسم نکوداشت 38مین سال روز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر لزوم پاسخگو بودن مدیران گفت باید نظارت‌های درون سازمانی فعال شود.
باید تلاش کرد که با همه ابزار ماشینی و الکترونیکی که وجود داره نظارت الکترونیک فعال بشه، حضور به موقع باشه توسط بازرسان و کارشناسان، حضور پیشگیرانه بشه به نحوی که کاملا بتوانیم ما با این حضور اجرای قانون رو، اجرای عدالت رو در کشور تضمین بکنیم. مدیرانمون خودشون رو پاسخگو بدانند. نظارت گریزی ضد ارزشه، نظارت پذیری ارزشه. حوزه دوم پاسخگویی به ارباب رجوعه، سوم پاسخگویی به عموم مردم نسبت به مسئولیتی کسی که مسئولیت داره باید پاسخگو باشه، و پاسخگویی به دستگاه های سلسله مراتب مدیریتی و نظارتی.
آمار ثبت نام زائران اربعین حسینی از مرز 2,700,000 نفر گذشت. فرمانده نیروی انتظامی هم پس از بازدید از پایانه مرزی مهران و بررسی آخرین وضع تردد زوار اربعین حسینی گفت امنیت کامل در مرزها برقرار است و جای هیچ نگرانی نیست. رئیس پلیس بین الملل ناجا از هموطنانی که گذرنامه‌شان مفقود شده و قصد شرکت در راهپیمایی اربعین دارن خواست حتماً مفقود شدن و یا حتی پیدا شدن گذرنامه‌شان را به پلیس اینترپل گزارش کنند. گزارش همکارم علیزاده.
ستاد مرکزی اربعین حسینی اعلام کرد بیش از 2,730,000 نفر در سامانه سما ثبت نام کردند. فرمانده نیروی انتظامی هم پس از بازدید از پایانه مرزی مهران و بررسی آخرین وضعیت تردد زوار اربعین حسینی گفت زائران اربعین برای خروج از مرزها نگران تاریخ انقضای گذرنامه نباشند و امنیت کامل هم در مرزها برقرار است.
بیشترین تردد را ما از مرز مهران داریم. الحمدلله با اقدامات خوبی که صورت گرفته، آمادگی خوبی که دستگاه‌ها دارن، تردد به سهولت داره انجام میشه. در مرز هم پایانه هم مشکل خاصی را ما نداشتیم.
رئیس پلیس راهور ناجه هم میگوید برای تردد به مرزهای چهارگانه به منظور کاهش تصادفات و کنترل سرعت خودروها از سامانه جدید به نام سامانه خودروی متصل استفاده میشه. و صحبت‌های سردار هادیان فهد:
سامانه‌ای که جدید در پلیس راهنمایی عملیاتی کردیم که انشالله در اربعین داره استفاده میشه، سامانه خودرو متصل، یعنی ما در واقع نمی‌داریم که خودروهایی که در مسیر هستن رو نقشه‌های مرکز کنترل ترافیک پلیس تعددشون رو می‌بینیم، سرعت‌هاشون رو کنترل می‌کنیم، تخلفات حادثه‌شون رو کنترل می‌کنیم. خط قرمز پلیس تخلفات حادثه‌سازه.
ظرفیت خدمات رسانی به زائران اربعین در سه بخش موکب‌ها، ظرفیت موکب‌ها و بازه خدمت رسانی بیش از دو برابر افزایش یافته است. آقای پولارک، رئیس کمیته ستاد مشارکت‌های مردمی اسکان و تغذیه اربعین:
ما در سال جاری از 2008 موکبی که در سال گذشته داشتیم به 2500 افزایش موکب داشتیم و خدمات موکبی ما و خدمات تغذیه و اسکانمون رو از 1,100,000 نفر در سال قبل به 2,300,000 نفر ظرفیت اسکان و خواب رو ایجاد کردیم.
معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه و ناوبری هوایی هم از پرواز فوق‌العاده 11 ایستگاه فرودگاهی به مقصد بغداد و نجف برای جابجایی زائران اربعین از روز چهارشنبه خبر داد. آقای صفایی گفت:
پروازهای عطبات ما در فرودگاه‌های مشهد، اصفهان، ایلام، شیراز، ساری، تبریز، کرمان، کرمانشاه و یزد و همچنین دو فرودگاه حضرت امام و کیش از امروز آغاز خواهد شد. به مقصدهای بغداد و نجف تا 2 آبان ماه ادامه خواهد.
عملیات نظامی ارتش ترکیه از عصر امروز در شمال سوریه آغاز شد. خبر آغاز عملیات را رئیس جمهور ترکیه با انتشار پیامی در فضای مجازی اعلام و ادعا کرد این عملیات با هدف نابودی تروریسم صورت می گیرد. بنابر اعلام خبرگزاری دولتی سوریه، عملیات نظامی ترکیه با بمباران شهرهای مرزی این کشور در استانهای حسکه و رقه آغاز شد. بر اساس اعلام برخی منابع، درگیری‌ها میان نیروهای کرد سوری و ارتش ترکیه در چند روستای مرزی ادامه دارد. برخی گزارش‌ها هم از حمله خمپاره‌ای نیروهای کرد سوریه به شهر مرزی نسیبین ترکیه حکایت دارد. تلویزیون الاخباریه سوریه نیز از درگیری‌های سنگین میان شبه نظامیان کرد با گروه‌های مسلح وابسته به ترکیه در گذرگاه مرزی درباسیه در شهر رأس‌العین خبر داد. بر اثر حملات ترکیه تاکنون تعدادی از غیر نظامیان کرد سوریه کشته و مجروح شدند. در همین حال فاد اکتای، معاون رئیس جمهور ترکیه، پس از آغاز رسمی عملیات نظامی در شمال سوریه مدعی شد هدف از عملیات ترکیه بازگرداندن صلح به سوریه است. اما تهاجم ترکیه به خاک سوریه واکنش برخی کشورها را در پی داشت. مصر عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه را به شدت محکوم و درخواست کرد اتحادیه عرب برای بررسی این موضوع نشست فوری برگزار کند. وزارت خارجه هلند هم ساعاتی پس از آغاز حمله نظامی ترکیه سفیر این کشور را در اعتراض به این حمله احضار کرد. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از منابع آگاه در سازمان ملل متحد اعلام کرد نشست اضطراری شورای امنیت برای رسیدگی به اقدام نظامی ترکیه در شمال شرقی سوریه فردا برگزار می شود. دبیر کل ناتو هم از ترکیه خواست در حمله به شمال سوریه از خود خیشتنداری نشان دهد. رهبر اقلیت جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا نیز گفت ترکیه باید فوراً حمله خود را متوقف و برای تأمین امنیت منطقه با واشنگتن همکاری کند. دولت سوریه هم مقاصد تجاوزکارانه ترکیه را به شدت محکوم و تأکید کرد این نقض فاحش حقوق بین الملل است و سوریه بار دیگر بر عزم و اراده خود برای مقابله با تجاوز ترکیه با تمام وسایل مشروع تأکید می کند. حمله نظامی ترکیه به سوریه بعد از آن آغاز شد که آمریکا پشت کردهای سوریه را خالی و آنها را در مقابل حملات ترکیه رها کرد. گروه‌های کردی که مقامات آمریکایی از آنها به عنوان متحدان راهبردی واشنگتن یاد می‌کردند، این اقدام آمریکا را از پشت خنجر زدن توصیف می‌کنند.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر همیهنان ارجمند. آخرین تمرین تیم‌های ملی فوتبال ایران و کامبوج پیش از دیدار فردا برگزار شد و سرمربیان دو تیم در نشست خبری برنامه‌هایشان را برای این مسابقه تشریح کردند. اظهارات مارک ویلموتز سرمربی بلژیکی تیم ایران:
هدف اولیه ما این که در مسابقات انتخابی به خوبی پیش بریم و بازی خوبی انجام بدیم، امتیازات بازی ها رو بگیریم و اینکه یه بازی هجومی انجام بدیم و اینکه سعی کنیم توی گروهمون اول باشیم. چطور میشه یه بازی هجومی رو کاملا پیش برد بدون اینکه ریسکی توی دفاع نداشته باشیم؟ سعی میکنیم در واقع توی تیم یارگیری تک به تک رو داشته باشیم. یه وقتی هم یه اشتباهی پیش بیاد من مدافعامو تشویق میکنم، چون در عوضش ما 7-8 موقعیت گلزنی میتونیم به وجود بیاریم. توی زندگی باید خطر کنیم.
فلیکس دالماس سرمربی آرژانتینی کامبوج هم درباره بازی فردا گفت:
contento de estar acá. Sabemos que Irán es un equipo fuerte.
می‌دونیم که ایران یکی از قوی‌ترین تیم‌هایی که در آسیا هستش. فرصت این رو داریم که مقابل یه تیمی بازی کنیم که بتونیم خودمون رو ارزیابی بکنیم از لحاظ فنی، بدون ترس، بدون مشکل و با آرزوی اینکه بتونیم رقابت بکنیم با ایران. تیم ایران و تیم کامبوج تفاوت‌های زیادی دارن. اول اینکه تیم ایران تیم پیشرفته و مجهزی هست. مهم‌ترین چیز داشتن شجاعت موقع بازی است. بنابراین ما به چشم یک فرصت به بازی مقابل ایران نگاه می‌کنیم. به عنوان یک آزمون بسیار مهم و بزرگ. امیدوارم که بازی خوب داشته باشیم با توجه به اینکه می‌دونیم تفاوتمون رو بین تیم خودمون و تیم ایران. و این امید رو هم داریم که بازی خوب داشته باشیم برای مردم کامبوج.
دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کامبوج ساعت 17 پنجشنبه با سوت پرنجال بنرجی داور هندی در ورزشگاه آزادی تهران آغاز می‌شود. در ادامه جام جهانی والیبال در ژاپن، تیم ایران 3-1 نتیجه را به امریکا واگذار کرد و با یک پله سقوط در رده نهم جدول جای گرفت. تیم کشورمان صبح فردا هفتمین دیدارش را برابر تونس برگزار می‌کند. نوشاد عالمیان به عنوان آخرین نماینده ایران در دور سوم تور جهانی تنیس روی میز در آلمان 4-1 به ریکاردو والتر از کشور میزبان باخت و حذف شد. بازی‌های آسیایی ناشنوایان به دلیل ناآرامی‌های اخیر در هنگ کنگ به تعویق افتاد. کاروان ورزشی ایران قرار بود با 134 ورزشکار در رشته‌های فوتسال، فوتبال، والیبال ساحلی، تکواندو، جودو، شنا، دو و میدانی و تنیس روی میز در این رقابت‌ها شرکت کند. و خبر دیگر این که مهدی رسول پناه به عنوان عضو رسمی به هیئت مدیره پرسپولیس معرفی و جانشین زنده یاد جعفر کاشانی شد. رسول پناه اواخر سال قبل به عنوان عضو علل بدل هیئت مدیره پرسپولیس انتخاب شده بود.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از نوار شمالی و جنوب کشور بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
با شمال شدن جریانات بر روی سواحل دریای خزر برای گیلان، مازندران، گلستان بارش باران و وزش باد رو داریم. در خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی هم همینطور رگبار و رعد و برق وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. اما در جنوب کشورمون برای سه روز آینده، برای بعد از ظهر و اوایل شب، در پاره نقاط در فارس، هرمزگان، جنوب کرمان رشد ابرهای همرفتی، رگبار و رعد و برق و وزش باد رو داریم. تهران افزایش ابر و وزش باد رو داره. 31 درجه سانتیگراد بیشتر دمای امروز تهران شد.
فردا پنجشنبه 18 مهر 1398 هجری شمسی یازدهم سفر 1441 هجری قمری و دهم اکتبر 2019 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:43 و طلوع آفتاب ساعت 6:06 بامداد است. از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند با بخش خبری شامگاهی رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم. شب بخیر و خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
شب شما همراهان رادیو ایران به خیر. دعوت میکنم شنونده بیانات مقام معظم رهبری در جمع نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. سيما بقية الله في الأرضين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهاجهم دون الحسين عليه السلام. خيري خوش آمدید عزيزان من، جوانان ما و امیدهای آینده کشور. خوشحالم که امسال هم خدای متعال توفیق داد تونستیم این جلسه رو تشکیل بدیم و با شما باشیم، از شما بشنویم. مطالبی که گفتن بسیار خوب بود، یعنی ارزیابی من نسبت به این سخنرانی ها اینه: بسیار خوب. نکات قابل توجهی در بیاناتشون بود. ممکنه با بعضی از بخشاش بنده موافق نباشم، اما اینکه جوان ما میشینه در یه موضوعی که براش مهمه فکر میکنه و درباره او حرف، مطلب تولید میکنه و بعد با ادبیات بسیار خوبی این مطلب رو بیان میکنه، این برای من بسیار لذت بخشه. واقعا وقتی نگاه میکنه انسان جوانها رو با این خصوصیات میبینه. اینو بدونید، اگر میشد که شما این جمعیتی که هستید همه تون یکی یکی حرف میزدید من گوش میکردم، من این کارو میکردم. خب متاسفانه عملی نیست و بسیار حرفا خوب بود. خب چند تا مطلب گفتن دوستان که باید پیگیری بشه. من به دفترمون، به دوستانی که در دفتر مسئولن، سفارش میکنم که اینا رو پیگیری کنن. پیگیری ما هم به صورت دستور نیست که من به دستگاه دستور بدم. دستگاه مسئولیت دارن، مأموریت دارن، باید کار خودشون رو انجام بدن. دستور دادن کار ما نیست، لکن توصیه میکنم، راهنمایی میکنم، تأکید میکنم و پیگیری میکنم انشاءالله که این کارها انجام بگیره. یک مطلب، یکی دو مطلب راجع به مسائل وزارت بهداشت بود، انشاءالله دنبال کنن. یه مطلب مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که دبیر محترم شورای عالی اینجا حضور دارن. مسئله امضا کردن اون مصوبات حتما دنبال کنن. یکی مسئله امضا کردن مصوبات شورای عالی آموزش پرورش بود که وزیر محترم اینجا هستن، حتما دنبال کنن. یه مسئله واکسن هپاتیت بود که الان اخیراً این جوان عزیز گفتن این رو حتما پیگیری کنن و پیگیری های دیگر رو هم ما انشالله دنبال میکنیم که انجام بگیره. اونچه که مهم عزیزان من این است که پیشرفت علمی که در کشور از دو دهه قبل به این طرف شروع شده، این ادامه پیدا کنه. ما در برخی از رشته‌های علمی نوپا در رتبه های بالای جهانیم، رتبه های زیر ده، رتبه پنجم ششم، اینا خب خیلی افتخارآمیز، لکن این ما رو قانع نمی کنه به هیچ وجه. حالا در نانو، در فرض کنید که زیست فناوری، در بعضی از چیزهای دیگه ما جلویم، این کافی نیست. حرکت علمی در دنیا یک حرکت پرشتابی است. ما هم عقب موندگی های بسیار متراکمی داریم از سابق، لذا بایستی این شتابی که در پیشرفت علمی هست ادامه پیدا کنه. البته تا الان خوب کار شده، ما در این 16-17 سالی که حالا تو این زمینه ها دنبال میکنیم و مشغول هستیم و سرگرم این کار هستیم، انسان مشاهده میکنه که هم علم پیشرفت کرده، هم فناوری های برخواسته از علم پیشرفت کرده، هم اون چرخه‌ای رو که من چند بار در جلسات گفتم، چرخه تا تولید ثروت که تجاری سازی توش هست، اون پیشرفت کرده. دیروز ما اینجا یه نمایشگاهی داشتیم، من رفتم دو ساعتی تو این نمایشگاه نگاه کردم کارهایی رو که انجام دادن. اونی که من دیروز دیدم، این شرکت‌های دانش بنیانی که دیروز اینجا حضور داشتن، من شوق و اعتماد به نفس و خودباوری رو هم در حرفاشون دیدم، هم در حرکاتشون دیدم، هم در عملی که انجام داده بودن مشاهده کردم. این خیلی چیز مبارکی است. هم شوق دارن، هم اعتماد به نفس دارن، معتقدن میتونن، معتقدن پیش خواهند رفت و انگیزه دارن برای پیش رفت. این البته 30 شرکت بودن از چند هزار شرکت دانش بنیانی که وجود داره. حالا به ما آمار میدن حدود 4000 خورده شرکت دانش بنیان، کمه. این 4000 حداقل در کشور باید برسه به 400,000 یا بیشتر در طول یه مدت محدود و مشخص. البته شرایطی داره، خصوصیاتی داره که من به بعضیش اشاره خواهم کرد. اولا باید زیست ساخت‌های قانونی این شرکت‌های دانش بنیان فراهم بشه. الان بسیاری از زیست ساخت‌های قانونی اینها مشخص نیست. توی بعضی صحبت‌های دوستان هم این معنا بود. این کار دولت و مجلس و مسئولین زیربطه بنشینن مشخص کنن. به تعبیر این برادری که اینجا صحبت کردن، شرکت سود محور و شرکت وظیفه محور مثلا رو از هم تفکیک کنن، مشخص کنن که چه کار بناس انجام بگیره و حدود و ثغورش مشخص بشه. موانع رو برطرف کنن، که بعضی از موانع رو گفتن. منم دیروز اینجا اتفاقا همین موضوع 6 ماهی که یکی از این دوستان گفتن، دیروز اینجا به من گفته شد یکی از این شرکت‌های دانش بنیان گفتن که ما این محصول رو، یه محصول خیلی برجسته خوبی بود، این محصول رو در ظرف 8 ماه ساختیم، که بسیار مدت کوتاهیه برای این محصول. 8 ماه طول کشید که این محصول رو ساختیم، 6 ماه طول کشید که مجوز گرفتیم. یعنی مجوزی که در ظرف 1 هفته بایستی مثلا صادر بشه، 6 ماه طول میکشه. اینا باید برداشته بشه. اینا موانع کسب و کار اینهاست. اصلاح فضای کسب و کار که بنده مکرر تولید تاکید کردم بر روی او، یعنی این که موانع کار برداشته بشه، موازی کاری های غلط انجام نگیره. البته انحصار هم بایستی برداشته بشه، که توی صحبت های دوستان هم مسئله انحصار بود. خب چند نکته من یادداشت کردم که به شما عرض کنم. یکی این است که ما یک سند راهبردی امور نخبگان داریم که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. سندی بسیار خوب و مهمی است. این سند باید به چید تحقق پیدا کنه، یعنی عمل بشه به این سند. تا الان به بخشی از این سند مهم عمل شده، به همش عمل نشد. اگر این سند به طور کامل مورد عمل قرار بگیره، بسیاری از این مشکلاتی که گفته شد در زمینه پیشرفت علم، در زمینه تجاری سازی محصولات علمی و فناوری و بقیه مشکلات برطرف خواهد شد. هم بایستی بنیاد نخبگان به این سند بپردازن، هم من اینجا میگم شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مطالبه کنه. شورای عالی انقلاب فرهنگی یک شورای برجسته است، یعنی رؤسای سقوه در این شورا حضور دارن، چندین وزیر و عناصر شخصیت‌های حقیقی کارآمد تو این شورا هستن. باید مطالبه کنن، باید بخوان که این سند تحقق پیدا کنه. به نظر ما بسیاری از مشکلات بر اثر اجرایی نشدن این سند. البته این سند چند سالی ازش گذشته، باید به روز رسانی هم بشه. حتما امروز با توجه به کسب و کارهای جدیدی که تحقق پیدا کرده و پیشرفت‌های علمی که در دنیا به وجود آمده و در کشور ما هم تا حدود زیادی تحقق پیدا کرده، این سند یه به روز رسانی لازم داره، باید نوسازی و تازه سازی بشه. این یک نکته. نکته دوم، یک جریانی در کشور متاسفانه وجود داره که با پدیده جنبش علمی با بددلی برخورد میکنه. این جریان هست. من اینی که به شما دارم عرض میکنم، این برای این است که شما خودتون که عناصر تشکیل دهنده این جریان علمی هستید، توجه داشته باشید که در مقابل شما یه جریان بددلانه‌ای، بدخواهانه‌ای وجود داره. شما مایوس نشید. حرف من اینه. اون جریانی که من تعبیر می‌کنم از او به جریان بددل یا بدخواه حرکت علمی، یکی از کاراش این است که اصل جنبش علمی رو انکار میکنه. اصلا بگم که هم چیزی نیست. که من در یه جلسه چند ماه قبل بود، درست یادم نیست الان دقیقا چه جلسه بود، که قضیه اون دانشگاه استنفورد و اینا رو اینجا مطرح کردم، گفت تصمیم دارن، اصرار دارن که بگن نه خیر هیچ اتفاقی نیفتاده، این در حالی که شما دارید اتفاق رو جلوی چشم خودتون ببینید، خودتون در حال حرکت علمی و پیشرفت علمی هستید. اینا انکار میکنن، میگن چنین چیزی نیست. اینی که شما میگید حلقه واسطی بین دانشگاه و مردم به وجود بیاد، یکی از دوستان اینجا الان گفتن، خب وقتی مردم شک کردن، حالا ما اینجا داریم هی اصرار میکنیم که آقا کار علمی شروع شده، پیشرفت علمی، جهش علمی که واقعیت هم هست، یه عده هم میگن نخیر اتفاقی نیفتاده. اون عده هم متاسفانه از داخل دانشگاه این حرکت بدخواهانه رو دنبال میکنن. خب مردم دچار تردید میشن. پس بنابراین یکی از کارهای اونها انکاره. بعد یکی از کارهای بدشون دلالی جابجا کردن نخبه های کشور، که این کارم داره انجام میده. نخبه رو از موندن در داخل دل سرد کنن. آقا چرا میمونی؟ بی خود خودت معطل میکنی، عمرت رو تلف میکنی، در حالی که او مال اینجاست، پاره تن اینجاست. با رشد کشور او رشد میکنه، با رشد او کشور رشد میکنه، او وظیفه‌شو انجام میده. این رو از موندن در اینجا مایوس کنن به یه جلوه‌ای، حالا در خارج یا پولی یا غیر پولی یا موهوم، حتی او رو جا پیدا کنن که از این دانشگاه بره به جای دیگه. اینم از کارهاییش که داره انجام میگیره الان. وظیفه وزارت علوم و وزارت بهداشت که دانشگاه ها رو مراقبت کنن، پاکسازی کنن، مراقبت کنن، جوانان رو ناامید میکنن. بعد که بهشون اعتراض میشه میگن آقا خبرهایی که به فلانی و به مقامات به سطوح مسئولین عالی کشور میرسه خبرهای یک جانبه است، فقط جهات مثبت رو به اینا میگن، جهات منفی رو نمیگن. جهات منفی چیه؟ مثلا فرض کنید سرقت‌های علمی یا بیکیفیتی مثلا بسیار از مقالات. چرا میگن؟ لازم هم نیست، ما خودمون میدونیم.